یک سه عقابد.
گفتیم که تتمه بحث خلاص امامت یک خورد از شبهات جدید خلاص سروش رو مطرح کنیم. خلاصه اون دوتا سخنرانیشون خلاصش به اون هفت قسمتی که دیروز اشاره کردیم خلاصه شد و تقریبا تا 4-5 مورد اونها رو اجمالا نقد کردیم. اولش این بود که ایشون میگفتن که با رویکرد تاریخی تسنن و تشیع دو تفسیر و دو قرائت از اسلام. بعد عرض کردیم که اگه بخوایم رویکردمون واقعا تاریخی باشه و قضاوت کلامی نکنیم اینجا نمیشه این رو ادعا کرد، چون نه سنی و نه شیعه نمیگن که ما دو تا تفسیر از اسلام، اینا میگن ما متن اسلام عین حقیقت اسلام و هیچ که قائل نیست که اینا دو قرائت یا دو تفسیر باشه. دومین بحثی که ایشون مطرح کردن این بود که ما توی مسیر خلاص دموکراسی و انقلابی شدن دو رویکرد و پشتر رو داشتیم. یکی این که ما یه مدت خواستیم اسلام رو انقلابی تفسیر کنیم، یه مدت هم خواستیم که اسلام رو با دموکراسی تفسیر کنیم که بازرگان و شریعت. و ایشون نقدی از گفتش که این تلاشا لغو و بی‌فایده است. ما عرض کردیم که طبق مبنای خودتون اتفاقا خیلی هم با ارزشه و خیلی هم با فایده، چون اگه قائل به قبض و بسط تئوریک شریعت باشیم و متن رو صامت بدونیم و همه علوم رو و همه خلاص اطلاعات بشری رو تأثیر گذار در فهم متن بکنیم، اون بدبخت هم همین کار کردن دیگه. اون بدبخت هم خواستن دموکراسی و خلاص روحیه انقلابی رو که اطلاعات بشریشون بوده بیان رو متن تطبیق بدن رو استخراج بکنن. رضا با سیستم خودتون این نقد وارد نیست به شریعتی و بازرگان. هیچ بود که بودی جلسه اول که اونجا گفتیم دیگه نقدش نبودی عقدش کرد. سومیش این بود که این سوم مطلبی که ایشون خیلی تاکید داشتن این بود که تمدن اسلامی یه تمدن فقه محور و تکلیف محور و حد محور نیست، ولی از این جهت که تکلیف محور و خلاصه فقه محور گفتن که با روحیه دموکراسی که در حقیقت قانون محوریه میسازه، منتها بعد حق بهش تصدیق کرد. و بعد این همچین بحثی رو مطرح کردن که تو اروپا حد محورن تکلیف محور نیستن، ما اینجا تکلیف محوریم هم محور نیستیم. اگه به تعادل برسیم دموکراسی تو هر دو جا معنی واقعی کلمه درست میشه. که در نمره این بحث هم عرض کردیم که اتفاقا اینجور نیست، ما هم توی خلاصه غرب و هم در خلاصه اسلام و محیط های چنینی هم تکلیف داریم و هم حق، و اینجور نیست که حق و تکلیف با هم تضاد داشته باشن یا دو تا مفهوم متضاد وجودی باشن، بلکه اینا دو تا مفهوم متضایفن و هر تکلیفی حق آفرینه و هر حقی هم تکلیف آفرینه، بدون هم معنا نداره. و اشاره کردیم که خود غربیات و فلسفه حقوق فقط نقطه اتکایشون حق نیست، بلکه اونها هم الزام رو شرط خلاص فلسفه حقوق خودشون میدن.
این
حق
فردی باشه یا اجتماعی باشه
فقط منبعش فهم میکنه دیگه، یعنی تفاوت حقوق و قائلیم به اختلاف تفاوت منبعش اب نداره. باز اصل بحث ما ساقط نیست، یعنی اصل بحث این که ما حق و با تکلیف متضایف دونستیم همونجا دوباره همون بحثا میشه.
در مورد حق شخصی دیگه تکلیف دیگه نمیاد.
چرا حق شخصی تکلیف الزام خود شخص میاره دیگه. ببین من حقی دارم باید برم عکس کنم، از کی باید عکس کنم؟ از اون کسی که باید عکس نداره، اما از اون کسی که باید عکس کنم برای اون تکلیف ایجاد میشه دیگه. ببین هر حقی از یک طرف مستلزم تکلیف از طرف مقابلشه. این روز اشاره کرده که ما تو فقهمون یا حتی اونها هم توی قانونشون این ستا رو دارن که در هر تکلیف ستا محور اساسی داریم، یکی من له الحق، یکی من علیه الحق، علیه الحق یه دونه متعلق هم. متعلق هم همون حقیه که داریم میگیم و این حق برای یک کسی، یعنی به نفع یک کسیه، اون میشه صاحب حق زی هم و بر ضرر یک کسی دیگه است. اون بر ضرر کسی دیگه اونجا تکلیف معنا پیدا می‌کنه.
این معنی متضادش نمی‌شه.
چرا دیگه در هر حقی
موضوع وارد نیست جان؟ ما یه بار یه شخصی در نظر می‌گیریم تو حق داره، یه شخص دیگه در نظر
می‌گیریم. بله خب اونم نسبت به اینکه حق داره دیگه. ببین تضایف این چنینی، من وقتی حق دارم برای یک کسی دیگه تکلیف اثبات میشه، درست شد؟ بعد اون کسی دیگه هم حقی داره بر من تکلیف اثبات ایجاد میشه دیگه. ما می‌خوایم اینو بگیم که هر حقی در عالم خلاصه فلسفه حقوق مستلزم یه تکلیفیه. این مقدار و اینجور نمیشه گفت که ما تکلیف محوریم حق نداریم، اونا حق محورن تکلیف ندارن. اینجوری نمیشه نتیجه گرفت.
خب نظر بهتراری میشه کنون بسیار 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 بسیار
همین یعنی اینکه هر دوی که بسیار نیمه هم یه سری حقوقه همین تکثیر داره تو همشون درست. آه هم تو این بحث هم توی بحث به روز دولت که تکثیر چیزه، تکثیر اولاد و تکثیر بلد و اینا، اینا همش تو این بحث پیش میاد که حق از داره نداره داره خوبی نداره. خب لامه دو تکثیر حالا چی معنی میکنی؟ تکلیف خوب خوب من فعل نفس دید وجود برمت استقبال کردن همش
دید
همش دارد. خب بعد تا کجا رسیدیم؟ آخرین بحثی که مطرح کردیم جلسه قبل این بود که ایشون وقتی میان میگن که یکی از ادعای اصلیشون بود دیگه که تشیع روی تشیع با خلاص دموکراسی سازگار نیست. چرا؟ چون امامت دنبال روی بحث نبوت و امامت وقتی حق ولایت داشته باشه دیو در مقابل جمع است. مثلا
در
مقابل
در سومشون
راهکار اداره جامعه است. چیزی نمی‌دونم. یعنی خیلی از روشنفکرای بحثو دارن ها، فقط مالیشون هم نیست. خیلی از روشنفکرا توی محافل به روزم هست و مهنام و اینا دیدم یه عبارتای چهینی که اینا دارن تاکید می‌کنن که ما تکلیف محوری حق نداریم. اونا حق محورن تکلیف ندارن. یه مقایسه است به ذهنم.
خودشون
راهکاری زیر محافل خودشون ندارن. خب بعدشون ادامه میدادن که بعد امامت با دموکراسی سازگار نیست و این بحث هست. تو نقل عبارت ایشون هم گفتیم که نقل روش شناختی داریم دارم این که مفاهیم کلیدی رو تبیین نکردن. وقتی بسن دارم میگن دموکراسی منظورشون کدوم دموکراسیه؟ وقتی میگن نبوت، وقتی میگن امامت، وقتی میگن خاتمه، این مفاهیم روشن تعریف نمیشه، از واژه ها استفاده میکنن، هر بارم این معنای از خودشون قطع میکنن و آخر بحث مشخص نمیشه که چیه. بذار اول مثلا بیان به سیر علمی بیان بگن ما که میگیم دموکراسی منظورمون اینه، ما که میگیم امامت مثلا منظورمون اینه. بذار بحثی خورده شلوغ از این جهت. بذار عرض کردیم خلاص خدمت ایشون که برای ناسازگاری دموکراسی با امامت و مهدویت باید توضیح بدید که مؤلفه اصلی و مقرر دموکراسی چیه. آیا فقط صرف دخالت مردم رو در مقابل استبداد و آزادی از سلطه و اینها دموکراسی میدونید؟ فقط همین در مفهوم دموکراسی کافیه؟ خب این سخن حقیه، اینو ما هم قبول داریم. همون جمله که دیروز گفتیم اونجا بود تازه باشه که گفتیم اگر خلاصه دموکراسی رو یک بار از منظر پایین نگاه کنیم، بله ما هم دموکراسی رو نسبت به دیکتاتوری قبول داریم و میگیم دموکراسی نسبت به دیکتاتوری چیز ارزشمند. منتها بحث داره اینه که الان ما مشکل رو حل نکردیم. ما وقتی داریم از مثلا ناحیه دموکراسی غرب به دیکتاتوری نگاه می‌کنیم ما میگیم این دموکراسی حل نکرد کار رو، این فقط تغییر موضوع داد، تغییر موضع داد. یعنی معضلی رو از مثلا دیکتاتوری شخصی در اون گرد انداخت تو دیکتاتوری حزبی گروهی جناحی فردی شد یه اشتباه خاصی. بعد که ما میگیم اینجور خلاص دموکراسی مشکل رو حل نمی‌کنه، ما از ناحیه بالاتری به دموکراسی نقد می‌کنیم، نه از جهت دیکتاتوری یا پایین‌تر. بذار
این جامعه یعنی که یه جامعه یه دیکتاتوری مختلف کنه به یه انتخاب
همینجور نمیشه. همینجور باشه با انتخاب مردم که میاد باز یک اکثریتی دیگه، اون اکثریت حقوق این 49 درصد دیگه چی میشه؟ کاملا تذکر
توی این سیستم.
نه ما این الان نمیگیم، توضیح دادم دیروز، ما توضیح دادیم رنگیون نیست. حالا ببین چون با اون ولایت درست میشه، با ولایت درست میشه. حالا بگیم توضیح میدم چه میفهمم که این سخن حق نیست و انقلاب اسلامی ایران هم ثمره همین سخن حق اتفاقا. ما هم تو انقلاب اسلامی مخالف همین دیکتاتوری استبداد اینها بودیم دیگه. یا مقدم دموکراسی دخالت مردم در سعادت و شقاوت و قلمرو به دین است که در این صورت مردم حق خواهند داشت که در وضع قوانین و تعیین حاکم دینی دخالت نمایند، در حالی که بر اساس آیه لا حکم الا لله و توحید در تضمین و تشریع و حاکمیت نبی اکرم و امامان معصوم به نسل خاص و فقهای جامع و شرائط به نسل عام چنین دموکراسی همان گونه که گفته شد با اسلام ناسازگار. یعنی شما بیایید بگید که مردم راه انتخاب راه سعادت و شقاوت و خودشون در انتخاب حاکمیت مثلا اسلامی خودشون اینا نقش دارن، این با روح اسلام سازگار نیست، این دموکراسی غربیه، ما کلا اینو نمی‌تونیم بر نمی‌تونیم. به نظر ما دموکراسی معنی دخالت مردم در کشف حاکم اسلامی، در کشف حاکم اسلامی و حق نظارت و نقد بر کارگزاران حکومتی و مشارکت سیاسی در برپایی حکومت دینی و برنامه‌ای و اجرایی کردن احکام شرعی، حالا یا به صورت انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مثلا بحث خبرگان یا بحث ریاست جمهوری، فقط تو این حده. و فرایند تشخیص مسائل جامعه که با تنفیذ رهبری هم مشروعیت پیدا میکنه. این دموکراسی با اسلام و تشیع هماهنگه. منظور ما از مردم سالاری دینی این مردم سالاری و مردم سالاری دینی به همین معنا و در برابر حاکم سالاری دینی به کار میاد. برخی از موافقان و مخالفان دموکراسی توجه نکردند که مردم سالاری دینی در برابر دین سالاری نیست تا مفهومی پارادوکسیکال و تناقض نما تلقی شود، بلکه مردم سالاری دینی در برابر حاکم سالاری است. یعنی آموزه‌های اسلام حاکمان را خادمان مردم در تحقق حقوق مشروع آنها معین کرده و مردم در دریافت آن حقوق بر حاکمان سالارند و این سالار بودن را دین اسلام برای مردم برهمان آورد. این مردم سالاری از موضع بالاتر نقد می‌کنه، هم دیکتاتوری را هم دموکراسی. اما دموکراسی غربی با این روحیه دیگه سازگار نیست. مثلا اگر بحث‌های اومانیسم و آزادی را بیارید وسط، کامل میشه تشریحش کرد که در حقیقت آزادی هم نیست اونجا و آزادی یکی کاملا در تناقض با آزادی دیگریه، در کاملا در تناقض با آزادی دیگری. و ما اینجا یه توافق عامه داریم واسه یه توافق عامه داریم واسه انجام شدن یک مشکل، اونجا نه. از این جهت که اینا یه اکثریتی شدن و استبداد پیدا کردن، یه توافق عامه ایجاد میشه. تفاوت خیلی زیاد. اونا رو شما کار کنید دیگه. بود
توی آزادی اونا هم نیسی قوانی هست که تا زمانی که آزادی طرف باید دیگه زرده نزنه.
بله دیگه، آزادی مطلق که نداریم به خلاف شعاری که دارن میدن. اونا میگن آزادی ما، اونا دارن میگن آزادی ما آزادی مطلق. آزادی مطلق که اصلا محاله، وقوعا محال است. درست شد؟ چون بالاخره هر چقدر شما تصور کنید اطلاق آزادی یک کسی رو، خب همون نظر اطلاق آزادی دیگر رو زدید خراب کردید دیگه. آزادی مطلق که تصور نمیشه اصلا، وقوع محال. اونجا هم لذا یه تکلیفی هست، الزامی هست، یه حقوق خلاصه شهروندی و خلاصه اجتماعی هست اونجا، اینجوری نیست که نباشه. پس من یه بحث در اینه که الان اونجا وقتی مبنای خلاصه این دموکراسی این چنینی اومانیسم اون چنینیه که همه دوست دارن به همدیگه تسلط داشته باشن، فقط حد منشون اینه که اون تو ناحیه خلاصه چه میگن شخصی و آزادی اون وارد نشن. و اونم همین مقدار دیگه، اونم میگه که تو آزادی من وارد نشه. ما میگیم اینجور دموکراسی تقریبا میشه گفت همون نفی استبداد، یعنی یه اکثریت، یعنی مثلا 50% به اضافه یک نفر مستبدن حاکم میشه بر یکی دیگه. چرا؟ چون حاکمیت دست خود مردمه. ما اینو نمیگیم، ما میگیم حاکمیت مال خداست، لا حکم الا لله، و مردم فقط در حد اینکه کشف حکم بکنن با هم یه توافق داره، یه توافق این چیه. حالا اینا رو گفته بودم جلسه پیش. بعد
از آزادی که اونا رو مطرح میکنن تو آزادی فردی دارن این فرد میگن شما تو فردی به زندگی شخصی خودت من آزاد نیستید، نه باید فلان کار رو کنید، نه باید فلان کار رو کنید، حتی نه باید فلان کار رو کنید، اصلا رفتی همه اجتماع نداره.
این معنی باز همینجوری پیش میاد تو اجتماع همین احزاب همین که بعد ادعا رو دارن نیست. اونجا فردی، اینجا حزبی. اینجا میگه حزب آزاده دیگه و هر چقدر دلش بخواد میتونه کار کنه، فقط به حقوق مثلا مسلم اون حزب دیگه لطمه نزنه.
الان تو این آزادی، الان تو این قرد هر کس برای خودش آزادی فردی میگن شما نده انصافا از باید تو این
چطور؟
حالا من نمیان کنیم بشه حساب هم میکنیم که الان میگن آزادی فردی نده، یعنی چه یعنی شما نمیتونید فلان کار رو بکنید شخصا، نمیتونید بسا کار رو بکنید، از اون طرف باید شخصا یک کارایی رو انجام بگن نفی آزادی.
خب اونجا هم همینجوره دیگه، اونجا هم باید هست، نه اونجا هم باید هست، فرق میکنه، همین داریم میگیم، اون آزادی مطلق معنا نداره، اینجا هم باید هست، اونجا هم باید، فقط بایدها اینجا از یه سمته، بایدها اونجا از یه سمته، اینجا بایدها رو یک کس ماورای انسان تعیین میکنه، اونجا بایدها رو خودشون استبدادن تعیین میکنه.
اون باید هم در این فرق داده گسته
نه فردیشون تو همون دیگه فردیشون. حالا با بالاخره من تو اونجا میتونم تو خونه بادم هر کاری دارم بخواد بکنم یا همسایه پاره کنه برم.
چون
اجتماعی شد دیگه، همین دیگه، مختار نیستم دیگه، طب خود همین فعلا ما انعکاس اجتماعی داره دیگه. بله توی فرد به صلاح اون معنا که دارید میگید راست نیست، اونجا هم باز بالاخر خود فرد ها نباز دوباره هفترش، نباز دوباره بچه شد، هر کنی بازی دوباره میشه اجتماع. گشت دارم. فقط تفسیر اینه که اینجا باید ها و نباید ها از طرف یه حاکمیت بالاتری داره اجرا میشه، اونجا حاکمیت مال خودشونه. با این بحثی
این
ما میگیم هیچ وقت حق حکومت نسبت به خودش هم نداره دیگه، حاکمیت فقط مال خود است با همون جهان بینی خود، سیستم جهان بینی رو دیگه خب اراده تشریعی خواهد تشریعی تشریعی که همه آزاد محدود. خب حالا تا اینجا رو جلسه پیش گفته بودی سر از اینجا رو بعد ادعای دیگه شون مطرح شد که ایشون میمارده میگفتن که مختصات شیعه منحصر در دو تا خصلت ولایت و مهدویه. بعد منطقه با توضیحاتی که قبلا هم ارائه داده بودیم ما میگیم که نه اینجور نیست، تفاوت شیعه سنی تنها در دو تا خصلت ولایت و مهدویه خلاصه نمیشه، با همون تعاریفی که اول بحث ارائه داده بودیم خیلی فرق دارن با هم. یعنی دوباره توضیح و ثانیا اگر هم در خلاصه همونطور که در مباحث قبل گذشت ما ولایت کلامی رو به معنی عامتری به کار میبریم که علاوه بر ولایت عرفانی و فقهی ساحت‌های دیگری هم واسش تصویر میشه، یکی از خطاهای بارز و مکرر ایشون اینه که ولایت عرفانی عارفان رو با ولایت امامان مترادف تلقی میکنن، تو عبارتاشون هم بود خاطرتون باشه، مثلا گفتن که اهل سنت ولایت عرفانی رو عام میدونن منتها شیعه ولایت عرفانی فقط منحصر در 12 نفر میدونن. بعد مثال زد گفت مثلا نمیدونن ابن عربی و نمیدونم غزالی و اینا همه مثلا ولایت داشتن اما تو شیعه فقط 12 امام معصوم مثلا ولایت داشت. میخوام بگیم که این خلط بین ولایتی که ما در امام شرک میدونیم و ولایت عرفانی عرفاست، اینا خلط شده با هم خیلی جا و ایشون اینا رو مترادف تلقی میکنه و فقط تفاوت رو در تعداد معین امامان و نامعین بودن کمی عارفان فرض میکنه، در حالی که اولا ولایت امامان هم از ولایت عرفانی است و ولایت تشریعی و اجتماعی رو هم شامل میشه و ثانیا ولایت عرفانی ائمه جزئی از ولایت تکوینی اونهاست، یعنی باز بین خود ولایت تکوینی و ولایت عرفانی هم یه ائمه خاصی هست. ولایت عرفانی امامان جزئی از ولایت تکوینی اونهاست که عارفان از مرتبه بالای ولایت تکوینی محرومند، عارفان ولایت تکوینی در تصرف در مثلا قبای عالم به نحوی که امام مقدورش هست رو قادر نیست و به تعبیر دیگه اینا ولایت تکوینی شون که خلاصه ولایت خالی و لحظه‌ای و آنماییه، منتها ولایت ولایت تکوینی ائمه معصومین ملکه است، ثبوت داره بس همین
انسان کامل
بله بله الان سیستم ورفا انسان کامل بوده، نه دیگه ما میگیم امام معصوم انسان کامل
فقط، بله امام
ورفا میگه اونا تعریف انسان کامل نمی‌کنن، چرا اونا میگن مرتبه پایین‌ترشه دیگه، ورفا شیعه البته ورفا اهل سنت ندیده یعنی خودش انسان کامل میباشه چون در عهد عرفانی به این معنا در اهل
دا ورفا شیعه که اینو میگن امام انسان کامل بعد میگن اونم کانیه
چه این تصرفش ولی مال امام کانی
نه داره خود انسان
بله مال انسان کامل آزادی خال خال این هم همینجور اگه داشته باشه خال
یعنی انسان
اولا جان
مقام امام درسونی
نه دیگه
نه
به آنوانی که تشریف برای میگم نه بعد امام نمیتونه به تشریف کمشه و
تشریف روشنه
یه با تاوشون کنید نمیرسیم. خب پس آقا اولا ولایت امامان ها رو میرسیم
کشم
اولا ولایت امامان اهم از ولایت عرفانی است و ولایت تشریف و اجتماعی را نیز شامل میشن و ثانیا ولایت عرفانی امامان جزی از ولایت تکوینی آنهاست که عارفان از مرتبه بالای ولایت تکوینی محرومند و ثالثا ولایت عرفانی عارفان ممکن است زایده کشف شیطانی و الهی باشه که اینو خود عرفا مقرن دیگه که ممکنه بعضی از کشف شهودهای ما شیطانی بوده باشه و تضمین مطابقت با واقع نداشته باشه، یعنی تضمینی در صحت آن وجود نداره مگر اینکه آن را به عقل و قرآن و سنت عرضه کنند و به کشف معصوم عرضه تا با کشف شهود معصومانه امامان معصوم به حقانیت آن دست یافته و این مطلب در منابع عرفانی از جمله تمهید و قواعد به خوبی تبیین شده. پس تفاوت ولایت عرفانی با ولایت امامان کمی و کیفی است و تفاوت هستی شناسانه میان آنها وجود دارد. رابعا قبلا گفتیم که کلمه امام به معنی پیشوا و پیرو به کار میره، اهم از این که شخص پیشوا عادل یا فاسد باشه، اما معنای دقیق امامت رهبری است، رهبری و مدیریت که مستلزم نوعی رشد و بسیج کردن نیروهای انسانی و بهره برداری صحیح از آنهاست و رهبری انسان‌ها و بسیج کردن آنها در مسیر کمال از نظر اجتماعی و این جهانی و بعد روحانی و معنوی تنها از عهده انسان کامل برمی‌آید. تنها از عهده انسان کامل برمی‌آید. مسئله مهم در بحث امامت به تمایز چیستی امامت نزد اهل سنت و تشیع برمی‌گردد که اول ورود به بحث اینا مفصل بحث کرده بودیم. امامت نزد اهل سنت تنها ریاست و خلافت پیامبری در امور دینی و در امور دین و دنیا به مثابه تئوری حکومت است. شأن امام در این تئوری اجرای احکام اسلام جهت تأمین عدالت اجتماعی و امنیت عمومی و حفاظت از مثلا مرزهای جامعه اسلامی و یا مثلا بعضن توسعه و ترویج و تبلیغ اسلام و اگر لازم باشه جهاد مثلا در راه اسلام. اهل سنت برای تحقق چنین اهدافی امام تعیین میکنن. شروطی هم که واسه امام قائلن همین که مثلا در حد قضاوت آگاهی داشته باشه، توانایی و قدرت اجرایی داشته باشه، مثلا شجاعت داشته باشه، دارای رأی مستقل و خلاصه آگاهی از تدابیر جنگ و شرایط زمان و اینها باشه کافی. اما امامت نزد شیعه تداوم نبوت و جانشین پیامبری در تبیین شریعت و از اصول مهم اعتقادی شیعه و یک مذهب الهی و آخرین مقام و منزل کمال انسانی به شمار میاد. پس تفاوت امامت نزد تشیع و تسنن تنها در چگونگی تعیین مصداق یا مصادیق امام نیست که سروش تاکید داشت روی این نکته، بلکه تفاوت ماهوی و معنایی در این مقوله میان این دو فرقه وجود دارد. مطلب دیگه تفاوت مقام نبوت با مقام امامت است که ایشون با استناد به همین میگه که دیگه امامت چیه؟ امامت با خاتمیت تناقض داره. میگیم که مقام پیامبری و نبوت داره چهار ساحت تلقی و ابلاغ وحی، تبیین و تشریح وحی که همون مرجعیت دینی یا ولایت تشریعی بهش میگیم، ولایت باطنی و معنوی یا ولایت تکوینی و ریاست و زعامت بر امور دنیایی مردم یا ولایت اجتماعی است. ولی مقام امامت تنها از سه ساحت مرجعیت دینی و ولایت باطنی و ولایت اجتماعی برخورداره و در واقع جانشینی و نیابت از پیامبر تمایز امامت و نبوت را نشون میده. با این توضیحات روشن میشه که چرا شیعه بر این باور است که رهبری دینی مانند راهنمایی دینی باید از سوی خداوند متعال انجام پذیرد. رهبری راه بردن و راهنمایی. پیامبر گفتیم وظیفه‌اش راهنمایی و بعد الزاماً هر پیامبری امام نیست، اما امام چیه؟ راهبریه، یعنی میبره انسان رو. چون پیامبر هم میتونه امام باشه با این توضیح. این هم تفاوت بین نبوت و امامت. بعد ایشون تو ادامه بحث میان میگن که بله، حالا خاتمیت پیامبر که یکی از باورهای قطعی مسلمانانه هم از طریق آیات و روایات فراوانی اثبات میشه، مثل همین آیه قرآن که ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین، و معنایش این است که پس از پیامبر گرامی اسلام پیامبر دیگری نخواهد آمد و مدعی پیامبری دروغگویی است که باید او را انکار کرد و این خود با روش عقلی و فلسفی هم به دست نمیاد. این خود به خاتمیت با روش عقلی و فلسفی به دست نمیاد و تنها از طریق آیات و روایات قطعی حاصل میشه. البته دلائل علم و حکمت الهی اثبات میکنه که چنین حکمی حکیمانه است، در این حد میتونیم اثبات کنیم عقل. پس سخن در اصل خاتمیت نیست، بلکه بس در فلسفه و تحلیل ختم نبوت است. که از اینجا بعد خاطرتون باشه ایشون توی عبارتاشون استناد میکرد به تفسیر اقبال از خاتمیت و میگفت اقبال اومده بحث خلاصه غریزی بودن انسان و خردبردی انسان دو مرحله قرار داده. آره. و بعد گفته که وقتی ما تو مرحله غریزی هستیم نبوت نیاز داریم. همین که دیگه رسیدیم به خرد استقرایی بشر و عقل بشر دیگه رشد پیدا کرد، دیگه احتیاج به نبوت نیست و معنای خاتمیت اینه. ما اینجا اینجور توضیح دادیم که ایمان شریعتی بودا باتی نشد مال شریعت نمیدونم این متفکران شیعه سنی بودنش بحث داره. این متفکران به عوامل مهم تجدید بعد میگه که متفکران معاصر یعنی این روشنفکرامون با عنوان علل تجدید شرایط یه بحثایی رو تو فلسفه و تحلیل خمس نبوت مطرح کردن و اون رو با ختم نبوت مرتبط ساخت. این متفکران به عوامل مهم تجدید شرایع اشاره میکنن که عبارتند از یک تو عبارت های مصباح بود، تحریف شرایع و کتاب های آسمانی گذشته باعث میشه که شریعت جدیدی بیاد، نقشه کلی برای راهنمایی در اثر عدم رشد و بلوغ فکری باعث میشه یه شریعت جدیدی بیاد، پاسخگو نبودن شرایع انبیا گذشته در اثر تحولات اجتماعی و تناسب با روز باز ممکنه باعث بشه شریعت بیاد. و بعد میگیم که چون تعریفی در قرآن نیست به دلیل انا نحن نزل نزدیک بین آدم لاحافظون و مردم هم از بلوغ عقلی بالای جهت دریافت شریعت جاوید و نقشه کلی و رستگاری ابدی برخوردارند، بنابراین نیازی به نزول شریعت جدید نمیمونه و ختم نبوت اسلام معنا پیدا میکنه و نبوت تشریعی پایان میپذیره. رشد و بلوغ عقلانی بشر به همراه امامان معصوم و مجتهدان عادل، مجتهدان عادلش رو میاریم به خاطر این بحث حکومت اسلامی، باعث بی‌نیازی بشر از نبوت تبلیغی میشه. حاصل سخن آن که کمال و جامعیت اسلام و زوبوتون بودن معنای قرآن و قدرت انعطاف پذیری اون با مقتضیات زمان و سیانت وحی از تحریف و رشد عقلانی آدمیان و توانایی اونها در امر اجتهاد و وجود امامان معصوم جهت انجام وظایف پیامبری بدون احتیاج به وحی جدید راز ختم نبوت تشریعی و نبوت تبلیغی رو تبیین میکنه، یعنی متناسب با حکمت الهی میکنه. خب این برداشت ما از خاتمی. اما اقبال لاهوری در کتاب احیای تفکر دینی در اسلام تحلیلی پیرامون ختم نبوت ارائه دادن که به ختم دیانت شباهت بیشتری داره تا ختم نبوت. وی تاریخ بشر رو به دو دوره غریزه و دوره خرد استقرایی تقسیم میکنه. راز بعثت پیامبران هم به وجود دوره حاکمیت غریزه برمیگرده در دیدگاهشون. اما با ظهور دوره خرد استقرایی و بلوغ عقلی بشر حاجتی به ارسال پیامبران نیست و پیامبر اسلام میان دوره قدیم و جدید قرار گرفته است. منبع الهام وی یعنی وحی به دوره قدیم و غریزه مربوطه، اما روح الهام وی که دعوت به عقلانیت و تأمل در تاریخ و طبیعت به دوره جدید و بلوغ بشر و خرد استقرایی ارتباط داره. پس خاتمیت پیامبری به معنای بی‌نیازی انسان معاصر از وحی و نفی حجیت مدعیان ارتباط با جهان غیب و بسنده نمودن به منابع عادی و زمینی معرفته. بعد اینجا نقد شریعتی هم گفتیم که دکتر شریعتی هم با تأثیر پذیری از اقبال لاهوری پیرامون فلسفه ختم نبوت ادوار تاریخی بشر رو به سه دوره تقسیم کرده. ایشون میگفت وحی و عقل، این چون شیعه بوده میگه وحی امامت عقل، یک مرحله اضافه کرد. پس آقا دکتر شریعتی هم تحت تأثیر اقبال ادوار تاریخی بشر رو به سه دوره وحی و امامت و علم تقسیم میکنه. دوره وحی دوران رهبری امت به وسیله نبوت است. دوره امامت دوران رهبری امت به وسیله امامت در مدت 250 ساله و دوران غیبت امام زمان دوران رهبری و هدایت مردم به عهده علم قرار داده شده. پس ختم نبوت به معنای بی‌نیازی بشر از دین و هدایت‌های آسمانی و جایگزینی عقل به جای وحی و عالمان و روشنفکران به جای پیامبران.
چه
نیازی
از دین؟ چون
دین
دارن که چیزی
بهشون رسپر دارن. نه ببین، اینا چی میگفتن؟ اینا میگفتن سه دوره داره. اینا میگفتن یه دونه غریزه است. بعد پیامبر اومد چیکار کرد؟ پیامبر اومد آقا ما رو از این دوره غریزه، چون تو مرز واقع شده بود و مربوط به دوران غریزه است، پیامبر اومد اینو تا اینجا آورد و بعد گفت که از بعد عقل محور باشه، بعد بدید جلو.
اینه هر چی مولا دادیم
آفرین گیر اینجوری. لذا اینا اومدن ارزش وحی رو مرحله غریزی دونستن، چون ارزش وحی رفت پایین تر از
گیرشون اینجاست که اصلا چیزی که بهمون رسیده رو میخوان نفی بکنن.
آره آره، لذا میگم اون مقداری هم که بهمون رسیده با تعقل میشه کبو زیادش کرد دیگه. آره اینا همه رو دارن میگن. اینا خاتمی چی میگو؟ خاتمی میگو اگر آزادی و دین در تضاد هم باشن، این دینه که باید تفسیر بشه، تعویض بشه. راست کردی؟ چه شده؟ پس این تحلیل، حالا نقدش رو ببینیم، این تحلیل علاوه بر ناسازگاری با اصل جاودانگی و جهانی بودن اسلام به نفی نیاز به دین و وحی انجامد و معنای خاتمیت پیامبری نافی پیامبری میگرده. معنای خاتمیت پیامبری نافی پیامبری میشه. زیرا طبق نظر اقبال خاتمیت جایگزینی خرد استقرایی به جای وحی است. وحی مربوط به دوره غرائز و دوره جدید، دوره حاکمیت عقل. تازه مگر حاکمیت غرائز در دوران مدرنیته، حالا نقد ما اینه، مگر حاکمیت غرائز در دوران مدرنیته تمام شده؟ انسان معاصر بیشتر از انسان گذشته گرفتار شهوت و غضب و غرائز گشت و بیش از گذشته محتاج هدایت‌های پیامبری و وحی آسمانی. خطای اساسی اقبال در این است که ماهیت وحی را تا حد غرائز نازل دانسته و تفسیری مادون عقل میدونه، در حالی که مرتبه هستی‌شناسانه وحی بالاتر از غریزه، حس، خیال و عقل است. درست شد؟ پس اقبال بشریتی و هر روشنفکر دیگری که در صدد تفسیر و تحلیل یکی از آموزه‌های درون دینی مانند خاتمیت برمیان، باید نظاموار به تمام آموزه‌های اسلام توجه داشته باشند تا با تحلیل یکی به نفی آموزه دیگری خلاصه منجر نشد. سروش هم از تفسیر اقبال که نافی نبوت و دینداری در دوران جدید دفاع میکنه و به گونه دیگری کلام اقبال رو به نفع نظریه تجربه دینی خودش تفسیر میکنه. یعنی ما حتی تفسیر سروش از اقبال رو هم قبول نداریم. اقبال این رو میگفت که توضیح دادیم، سروش داره میگه که حالا این نظریه اقبال متناسب با همین روحیه دموکراسی که من میخوام بذارم گردن دین. حالا ببینید، کلام اقبال را به رفع نظریه تجربه دینی تفسیر میکنه. معنای این جمله اقبال که میگفت با ورود عقلانیت دوران نبوت خاتمه یافته، ببینید با ورود عقلانیت دوران نبوت خاتمه یافته، این جمله اقبال ضدیت عقل با نبوت نبود. حالا ایشون داره تفسیر میکنه، میگه معنای جمله ایشون ضدیت عقل با نبوت نیست، مقصودش این بود که دوران ولایت شخصی به پایان رسیده و از این پس عقل جمعی به صفت جمعی حاکم و ولی و خلاصه محل اتکای آدمیان است. عقل جمعی میخواد دموکراسی رو بقبولونه دیگه. دکتر سروش بر این باور است که پس از پیامبر سخن کسی برای مردم تکلیف ساز نیست. به گفته وی معنای ختم پیامبری این است که پس از پیامبر اسلام دیگر هیچ کس ظهور نخواهد کرد که شخصیتش به لحاظ دینی ضامن صحت سخن و حسن رفتارش باشد و برای دیگران تکلیف دینی بیاورد. ولی البته امکان تجربه های دینی یا رازدانی هرگز ختم نشده، که یادتون باشه اینجا رو گفتن با خاتمیت خلاصه منافیه و ایشون خاتمیت رو هم برده زیر سوال به خاطر این، چون ایشون میگه تجربه دینی و فهم خلاصه الهام گونه و شاعرانه از وحی همچنان هست، مسیرش بسته نشد. ولی دیگه حتی حرف همون کسی که الهامانه و شاعرانه این تجربه دینی رو داشته الزام آور نیست، تکلیف ساز نیست. به گفته وی معنای ختم پیامبری این است که پس از پیامبر اسلام دیگر هیچ کس ظهور نخواهد کرد که شخصیتش به لحاظ دینی ضامن صحت سخن و حسن رفتارش تکلیف دینی بیاره، ولی امکان تجربه های دینی همچنان باز و همواره میزبان اولیا الهیشون. میگه وحی یه تجربه دینیه، یعنی یه حالت الهامگونه و شهودگونه است. این برای همه عارفا هست، همه عرفا تجربه دینی دارن. چی من چون نادی بخونید قبض و بست تجربه لبقی رو بخونید، ایشون ادعاش میدونه که با تو مرحله اول تقدس زدائی از معرفت دینی کردیم با قبض و بست تئوریک شریعت، بعد 4-5 سال گذشت دیدیم نه این دفعه پیامبر خیلی تقدس پیدا کرد، خواستیم تقدس زدائی کنیم از پیامبر، قبض و بست تجربه لبقی رو مطرح کردیم. دو تا کتابشون سال 68 رو یکیشم سال 73 فکر کنم چاپ شده، 74 چاپ شده تو این راست داست.
جوابش
چی بدیم؟ جوابش چی دیگه؟ دادیم جواب ما دادیم، شما چی میدید ببینید. پس به طور حالا همینجا توی عبارت ها اشاره شد. پس به طور خلاصه خاتمیت پیامبر چند معنا یافت. معنای اولی که پس از پیامبر اسلام پیامبر دیگری نخواهد آمد. معنای دومی که پس از شریعت اسلام شریعت تازه‌ای نخواهد آمد. معنای سوم این که سرزمین تاریخ دیگر پیامبر پرور نیست. معنای چهارم این که دیگر کار پیامبران نباید کرد. هیچ کلام و متن دینی را هم نمیتوان چنان تفسیر کرد که حق ولایت بدین معنا را به کسی بدهد. این عین تناقض است که رسول خاتم به کسی یا کسانی حقوقی را ببخشد که ناقض خاتمیت باشد. میخواد امامت خراب کنه. میگه حتی اگر ما روایتی داشته باشیم که پیامبر داره میگه من خود مولا علی و مولا، اینو باید تعبیرش کنیم، چون روح امامت با خاتمیت سازگار نیست.
امامت هم باید رد بکنه.
آره دیگه امامت داره رد میکنه، بحث یادتون نره داره امامت رو رد میکنه. بعد ما گیر دادیم که اگر امامت رو نفی بکنی لازمش نیست که نبوت هم نفی کنی، و اگر نبوت رو نفی کنی لازمش نیست که توحید تشریعی رو نفی کنی. یادتون نره نبوت هم نفی کنی، اونم که میرسه به توحید ترزاد مشتکه به خودش. خب این تناقض است که رسول خاتم به کسی یا کسانی عمومی را ببخشد که ناقض خاتمیت باشد، وی زبان دین را زبان ولایت نه زبان استدلال معرفی میکند و معنای دیگر خاتمیت را ختم زبان ولایت تفسیر می نماید. دوره بعد از خاتمیت گشودن دست اجتهاد در دین و توسل جستن به عقل و منطق و استدلال و عقلانی کردن دین است. عقلانی کردن دین است. پس از خاتمیت همه آدمیان با یکدیگر مساوی اند و ولایت شخصی به پایان رسید. عقل جمعی حاکم و ولی آدمیان است. به گمان ما اقبال در فلسفه ختم نبوت سخن دیگری دارد که گذشت توضیح داده و استاد مطهری به خوبی آن را تحلیل نموده و تحلیل سروش تفسیر دیگری و مبتنی بر تجربه پیامبرانه است، ولی به هر حال این تفسیر و تحلیل از خاتمیت ناصواب است، زیرا مردم بدون دلیل پیامبری انبیا را نمیپذیرند. مطالبه معجزات از آنها شاهد بر مطلب ماست. اینکه ولایت شخصی پیامبری به پایان رسیده سخن سخیفی است. ولایت پیامبری هم مبتنی بر عقلانیت است و به همین جهت متنبیان و پیامبران دروغین فراوانی در طول تاریخ بودند و به دلیل ناتوانی از ارائه معجزات و ادله عقلی اقبالی از روی مردم نداشتند. پس تجارب دینی پیامبر و حجیت و اعتبارش بر اساس دلیل عقلی یعنی معجزه است و حتی خاتمیت پیامبر مبتنی بر معجزه ختمیت بود یعنی قرآن است. مهمترین مطلبی که سروش به طور مشترک در سخنرانی دانشگاه فرانسه و کتاب بحث تجربه نبوی مطرح میکنه اینه که خاتمیت پیامبری یعنی نفی هر گونه حجیت امامت. ادعای اصلی سروش این است که امامت با خاتمیت پیامبر جمع نمیشد. در پاسخ به این پرسش اولا باید به اشکال روش شناختی توجه کرد. باز روش شناسانه باید در خیلی مهمه ها این روش ها رو به صورت تشخیص بدید و صفقه کلامی بحث از تاریخی از فقهی از عرفانی جدا بشه، حقیقی ها از اعتباری ها جدا بشه، درکی تعاریف روشن بشه. اینا رو خیلی گیر داریم باهاشون، یعنی میان همینجوری مبهم و در هم حرف میزنن بعدم ملت گول میکنن.
خیلی مهمه.
بله آره آره همین دقیقاً همین خطای اعتباری که داریم داد میزنیم همین متدولوژیه. و آن این است که اگر کسی میخواد بین خاتمیت و امامت نزد شیعه فتوا بدهد انصافا باید به تفسیر و تحلیل عالمان شیعه پیرامون این دو مقوله نظر کنم، نه تفسیر اقبال کنی، نه اینکه تفسیر اقبال از خاتمیت را با امامت شیعه مقایسه کرده از ناسازگاری آنها در بزند. ثانیاً باید تفاوت نبوت با امامت ظاهر بشه که در مباحث قبل تفسیر بیان شد و روشن شد که ختم نبوت ختم راهنمایی است و نه ختم رهبری. رهبر حق دارد جهت هدایت مردم به تبیین برنامه از پیش تعیین شده بپردازد. نکته آخری که حالا دیگه امروز بخوام تمام کنیم بحث رو اینه که سروش میان مرجعیت دینی امامان و خاتمیت پیامبری ناسازگاری قائل است و اینجور میگه که چگونه میشود که پس از پیامبر کسانی درآیند و به اتکای وحی و شهود سخنانی بگویند که نشانی از آنها در قرآن و سنت نبوی نباشد و در این حال تعلیم و تشریع و ایجاب و تحریمشان در رتبه وحی بنشینند و عصمت و حجیت و سخنان پیامبر را پیدا کنند و باز هم در خاتمیت خللی نیفتند. این عین عبارتاش بود. همین مضمون در بحث تجربه نبوی هم اومده. اونجا اینجور نوشته که هیچ کلام و متن دینی را هم نمیتوان چنان تفسیر کرد که حق ولایت بدین معنا را به کسی بدهد. این عین تناقض است که رسول خاتم به کسی یا کسانی حقوقی را ببخشد که ناقض خاتمیت باشد. و همچنین در عبارت دیگر می نویسد پیامبر خاتم نمی تواند منصبی را به دیگران اعطا و تفویض کند که خاتمیت او را نقض نماید و نبوت او را تداوم بخشد. پس دغدغه سروش این است که مرجعیت دینی امامان با ختم نبوت جمع نمی شود. البته این ادعا را با دو تعبیر مختلف و متحافظ مطرح می کند. گاهی این دو مقوله را مانع الجمع معرفی می کند و گاهی میگه امامت خاتمیت را رقیق میکند. و هر حال صرف نظر از این گونه تفاوت‌های کلامی که معمولاً در عبارت‌های ایشان بسیار است، پرسش اصلی این است که اصولاً چه تفاوت اساسی میان نبوت و امامت وجود دارد و آیا در دین واحدی چون اسلام دو منصب امامت و خاتمیت جمع میشن. ابتدا باید بگویم که آیه سروش مرتب به معتقدان به امامت و عصمت امامان و حجیت و مرجعیت کلام آنها اطلاق شیعه قالی میکنند. خوب بود ایشان شیعه غیر قالی رو هم معنا میکردن تا بفهم شیعه غیر قالی چیه، پس تا تفاوت این دو مفهومه به خوبی روشن بشه. هرچند از ادبیات ایشان به دست میاد که اعتقاد اهل سنت یا نهایت خیلی زور بزنیم شیعیان زیدی میشن شیعه درست، شیعه غیر قالی. ما همه شیعه قالی، در حالی که قالی به کسانی اطلاق میشود که مقام ربوبیت و الوهیت برای غیر خداوند سبحان معتقد باشند. به عبارت دیگر قلو با استفاده از آیات قرآن که یا اهل الکتاب لا تؤمنون فی دینکم مربوط به شخصیت های دینی است که دیگران مقامی فراتر از حد تعیین شده در دین به آنها اعطا میکنند، مثل قلو در مثلا حضرت مسیح یا قلو در مثلا عزیر پیامبر. پس ابتدا باید ادله درون دینی را بررسی کنیم تا معلوم گردد که آیا مقام علم و عصمت و مرجعیت دینی برای ائمه از نصوص دینی به دست میاد یا نه، اون وقت درباره قلوب یا عدم قلوب حرف بزنیم. سروش با یک روش برون دینی میخواد یک حکم درون دینی بدهد. یادتون باشه گفت چندین بار تصریح کرد که آقا بحث ما یه بحث کلامی نیست، با نسبت به صحت و صوابشون اصلا کار نداریم، ما با یه رویکرد تاریخی از بیرون داریم به اینا نگاه میکنیم. با یک روش برون دینی میخواد یک حکم درون دینی رو نتیجه بگیره. اینا همونش روش شناسی ها. آنگاه تمام ادله روایی مبنی بر اثبات مرجعیت دینی ائمه رو ترد میکنه و این رویکرد گرفتار مغالطه روش شناختی. اما پاسخ اشکال اصلی شبهه اینه که خاتمیت پیامبری ملازم با کمال دین اسلام است و کمال اسلام با مسئله غدیر و تعیین امامت همراهه. الیوم اکملت لکم دینکم. و سه مقوله کمال دین و خاتمیت و امامت سه ضلع یک مثلث رو تشکیل میده. پیامبر اسلام گرچه همه حقایق دینی رو از طریق وحی دریافت کرد و تمام قرآن رو برای مردم قرائت کرد، اما تفسیر و تبیین تمام عقاید و احکام و اخلاق و سایر آموزه های دینی در آن فرصت کوتاه به دلیل عدم قابلیت قابل میسر نیست. یک، حالا اینو اینجا ننوشته. ثانیا تو خیلی از اوقات هم مثلا بعضی اینا موضوعش محقق نبود. شما اگر جاودانگی اسلام قبول داری که داری، خب بعد تمام موضوعات محقق بشه تا بگیم تمام اسلام تو همه اینا حرف حکم و در آورده و زده. اولا اگر هم محقق بود تو 23 سال تو 13 سال حکومت مثلا مکه نمیشد اینا رو رسون. ثانیاً مثلا خیلی از اینا موضوعا محقق نیستن، خیلی از اینا موضوعات جدیدی که الان باید تبیین بشه و استفاده بشه. اینا چیکار می‌خواد بکنه؟ به همین دلیل همه حقایق را به امامان معصوم منتقل کردند تا اونها در فرصت‌های مناسب به مردم عرضه بکنند. نگاه کارشناسی به روایات و توجه به اسناد و سلسله روایات ائمه تا نبی اکرم این مطلب را تایید می‌کند. البته چگونگی انتقال مطالب از پیامبر به امام علی با انتقال به راویان تفاوت ماهوی دارد. پیامبر هزار باب از علم بر امیرالمومنین گشود که هر یک هزار باب دیگر گشوده شد. با این طریق همه حقایق دینی به اهل بیت منتقل میشه. سایر منابع معرفتی ائمه علاوه بر علوم نبوی مانند الهامات الهی و استنباط از کتاب سنت هم برای اهل بیت حاصل هست. فقط وحی و اخبار آسمانی به عنوان برنامه دینی با مرگ پیامبر قطع شد که امیرالمومنین هم تو خطبه نهج البلاغه داره که یا رسول الله لقد انقطع به موت که ما لم ينقطع به موت غیره که من نبوت و انباء و اخبار من السماء. اینا رو تصریح داره، باز یه روایت های دیگه رو نقل کردیم مفصل اینجا. بعد دیگه توضیح دادیم که امامت تکمیل کننده خاتمیته. امامت ناگفته های پیامبر رو بیان میکنه، نه نبوت باشه خودش. خطای دیگر اینجا تشریحش تفسیر وحی در حقیقت دیگه، حکم تشریح نیست. حاکم باید مشخص بده تو اصول داره واسه حاکم خداست یا امام، نمیدونم. خطای دیگر آیه سروش این است که برای نفی امامت به لوازم اعم پیامبری تمسک میکنند و گمان میکنند که اگر هر پیامبری معصوم است پس هر معصومی هم پیامبر است، در حالی که چنین نیست. برای مثال اگر پزشکی عالم است و مهندسی نیز عالم است، نمیتواند نتیجه گرفت که پس آن پزشک مهندس است. معروف صاحب جواهر پیرامون منزلت امام و تفاوت او با نبی مطالب پیش گفته را به شرح ذیل تایید میکنند که ان ما فیه ایضا من ان الامام لو شرط لهم ان یقرهم ما اقرهم الله لم یجد لانقطاع الوحی بعد النبی واضح المعنی ضرورت. حالا متن عربیش مفصل بنش کنیم. بعد میرسیم به این ملهم بودن که خیلی گیر داده بود به ملهم بودن و اینها، میگفت اینا ملهمند و نمیدونم مصحف حضرت زهرا هست و اینا مفهم از غیبند و اینها. میخوام بگیم بابا اینا هیچ کدوم با وحی سازگار نیست، وحی اون بحث تشریعی رو داره، اینا هیچ کدوم تشریعی توش نیست و منافاتی هم نداره که اینا مثلا ملهم باشن و مفهم باشن مثلا از جانب خدا. بعدم باز دوباره تو هم بحث رهبری امام اینا رو مطرح کردیم و بعدم یه نقد آخر که اگر ادعای خاتمیت رک شده شیعیان و اعتقاد به امامت و مهدویت آنها دموکراسی را برنمی‌تابد، پس اولا باید جوامع اهل سنت دموکراتیک تر از جوامع شیعی باشند، زیرا اهل سنت به تعبیر سروش خاتمیت غلیظ را معتقدند و امامت و مهدویت شیعی را هم قبول ندارند و حالا که تاریخ گذشته و معاصر خلاف این مطلب را گزارش میده که همیشه سنی‌ها بیشتر تحت استکبار بودند تا ما. ثانیاً شیعه به این با همین عقاید امامت و مهدویت توانسته است فعالیت‌های ضد استبدادی و دفاع از مشروطیت رو در تاریخ معاصر انجام بده و انقلاب اسلامی رو فراهم بکنه. پس معلوم میشه که عقاید شیعه با مردم سالاری دینی در عمل و حیات اجتماعی هماهنگی داره، نه با دموکراسی سکولار و غرب. به قول خودش روی کرده تاریخی دیگه باشه. آقا وصل الله علیه و آله شرمنده سرت الله علیه و آله 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 الله علیه و آله